بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. طبیعتاً کم و بیش همه مؤمنین در جریان هستند. عشق، گریه و تضرع در خانه خدا، اون حالت التماس و تضرعی که برای مؤمنین در عبادت پیش میاد، یا گاهی از اوقات در زیارتها این حالت تضرع رو پیدا میکنن، این در دین ما موضوعیت داره، اهمیت داره، قیمت داره. روایات عجیبی درباره گریه کردن و اصرار بر گریه داشتن از اولیاء خدا نقل شده که قابل تأمله، و همچنین توصیه هایی که دارند برای اینکه ما به عشق، به گریه توجه کنیم. نمیخوایم درباره اهمیت گریه کردن صحبت کنیم، یا نمیخوایم تبلیغات کنیم کسی رو به گریه کردن جذب کنیم، یا نمیخوایم از گریه کردن دفاع کنیم در مقابل کسانی که خب گریه کردن رو علامت ضعف میدونن یا تحقیر و تمسخر میکنن. نه، میخوایم برای کسانی که توجه به اهمیت گریه و عشق پیدا کردن، از سرچشمه های عشق در دل انسان سخن بگیم. گریه های اولیاء خدا، عشق هاشون، اون حق حق ناله ها، اون قصه های عجیب و غریبی که در دلشون هست، از کجای قلب اولیاء خدا نشأت میگیره؟ یه گریه خوب، یه عشق خوب از چه احساسی برمیخیزه؟ گریه هر چقدر ارزش داره، مال اون سرچشمه ایست که در قلب داره، اونو باید مراقبت کرد. و الا بله، در برخی از جلسات ما باید وقت بگذاریم درباره گریه های دروغین، عشق های دروغین هم صحبت بکنیم. ولی مسئله اینه، رسول خدا فرمود بکاء المؤمن من قلبه، مؤمن از قلبش نشأت میگیره گریهش، و همچنین که فرمودن منافق گریهش از قلبش نیست، تصمیم میگیره گریه کنه، گریه میکنه، یه کار ذهنیه بیشتر با خودش صرفا انجام میده. خب به سرچشمه های عشق باید توجه کرد. مؤمنین حالا چرا باید چنین بحثی رو تعقیب کنن؟ چون هر کسی گریه کرده در خانه اهل بیت، هر کسی گریه کرده در دعا و مناجات، لذتشو برده. هرچند ما ها معمولا نمیتونیم این لذت رو برای دیگران انتقال بدیم. اصلا چنین لذت های معنوی قابل انتقال نیستن، قابل بیان نیستن. مثل اینکه آدم حتی برخی از لذت های مادی رو هم نمیتونه توصیف کنه. یه عطر خوبی رو آدم استشمام بکنه، واقعا یک کلمه، چه برسه به یک جمله، نمیتونه انسان در توصیف اون عطر بگه، ماهیتش رو توضیح بده. خب اونایی که گریه کردن، لذتش رو چشیدن، خب میخوان محروم نشن از این لذت، میخوان از این لذت بیشتر بهره ببرن. اونهایی که لذت تضرع در خانه خدا رو چشیدن، بالاترین رنج در این دنیا اینه که یه روزی عشق ازشون گرفته بشه. چرا؟ چون اون لحظه های گریه، لحظه های ناب ملاقات با خدا در این دنیاست. اون لحظه های گریه، لحظه های ناب رؤیت وجه الله الاعظم است. اون لحظه ای که کسی برای ابا عبدالله حسین عمیقا گریه میکنه، یعنی در واقع بین خودش و امام حسین دیگه حجابی نمیبینه، داره خود ابا عبدالله حسین علیه السلام رو در قلبش مشاهده میکنه و عشق میریزه. مصیبت های امام حسین رو نمیتونه تحمل بکنه. خب این لحظه ها رو چرا مؤمن از دست بده؟ با یکی دو کلمه هم نمیشه بحث درباره سرچشمه های عشق رو به اتمام رسون. بگیم این عشق به خداست. خب بله، عشق به خدا که سرمنشأ و سرچشمه مهمی برای گریه کردن هست، ولی یک رنگین کمان بسیار متنوعه. همونطور که میفرماید وله الاسماء الحسنا، خدا اسامی زیبایی داره، هر اسمیش یه جور اشک بنده خدا رو جاری میکنه. در زیارت جامعه در محضر آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام هستیم، هر صفتی، هر وصفی از معصومین علیه السلام یه جور عشق مؤمن رو جاری میکنه. بله ممکنه یه نفر زیارت جامعه رو بخونه از اول تا آخر به خاطر احتیاج خودش گریه کنه، ممکنه یه نفر جوشن کبیر رو بخونه، این دعای بسیار با عظمت رو، دعایی که رسول الله العظم میخوندند، و بعد از اول تا آخر فقط برای یه گناهش یا برای یه حاجتش بخواد گریه کنه. ولی این اسمها هر کدوم یه جور بازی میکنن با دل آدم. سرچشمه های عشق رو باید متنوع دانست، متنوع شناخت، متنوع در دل بیدار نگه داشت، وقت دلیل برای گریه کردن زیاد میشه. چرا بعضی وقتا ماها گریهمون نمیاد؟ چون دلیل برای گریه کردنمون یکی دوتا بیشتر نیست. بعد هر چند ماه یک بار میریم سراغ این دلایل، این دلایل رو زنده میکنیم، عشق میریزیم. اما کسی که دلایل زیادی داشت برای گریه کردن، وقت او هیچ وقت بدون عشق نخواهد بود. امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه سومالی عرضه می‌دارد و اعنی علی البکا، منو کمکم کن خدایا برای گریه کردن، گریه بکنم برای نفس خودم. این تازه یکی از دلایله. بعد و مالی لا ابکی، دلایل مختلف رو برای گریه کردن بیان میکنن. بعضی از اون دلایل رو ما اصلا درک نمی کنیم، به همین دلیل گریه نمی کنیم، ولی امام سجاد علیه السلام برای تک تک اونها گریه میکنن. من دوباره بخوام برگردم یک روایتی رو بخونم برای شما، از مقدمات بحث بازم میخوام حرف بزنم. در روایات مکرر تأکید فرمودن قرآن رو با گریه بخوانید، دیگه دعا که دیگه جای خود داره. قرآن رو با گریه بخوانید، یک روایت عجیبی هست، میفرماید قرآن رو با حزن بخوانید، چون قرآن با حزن نازل شده است. من از مؤمنین تقاضا میکنم درباره این روایت فکر کنن، یعنی چی قرآن با حزن نازل شده است؟ بهترین قرائت های قرآن قرائت هایی هستن که این حزن رو بتونن منتقل کنن. سرچشمه های متنوع این حزن رو انشاءالله جلسات بعد بیشتر بهش خواهیم پرداخت، ولی مؤمنین در زندگی خودشون مراقبت میکنن مبادا این سرچشمه ها خشک بشه. گاهی با یک قفلت، نه گناه، سرچشمه ای یا سرچشمه های فراوانی از عشق خشکیده میشن. گاهی از اوقات با یک معصیت انسان سالها محروم میشه از یک عشق ناب زلال. عشق رو به عنوان شاخص بگیریم، نمیخوام میگم مسئله اصلی ما گریه کردنه، معلومه که اینطور نیست، ولی همون جوری که نادانها عشق رو علامت ضعف میدونن، عشق برای اولیا و دوستان خدا علامت معرفت، علامت خیلی خیلی زیاد فهمیدن و خیلی خیلی خوب درک کردنه. خداوند متعال در این ماه رمضان به ما عشق زیادی عنایت بکنه. چرا؟ برای اینکه این ماه رمضان ثمره خودش رو حکمت اعلام کرده، و اگر کسی حکیمانه به دنیا، حکیمانه به قرآن، حکیمانه به معارف دینی، حکیمانه به خودش نگاه بکنه، دائما عشق خواهد ریخت. این عشق اشک پربهاییه، عیارش خیلی بالاست. خیلی کار سختیه که آدم علت گریه های اولیا خدا رو درک بکنه، ولی فرمودن آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. یه ذره بهشون نزدیک بشیم، یه ذره به ساحت قدسی سرچشمه های عشق نزدیک بشیم، بعد در طول روز مراقبت بکنیم. کلام آخر من، خیلی ها فکر میکنن یک خدای غائب و یک قیامت، او حالا کوتا قیامت، باید مراقبت بکنن تا کی به نتیجه برسن. رفقا بیاید مراقبت هامون رو نقد کنیم، در طول روز مراقبت کنیم، مبادا شب چشمه های عشقمون خشک بشه. اینجا دیگه بهشت نقده، اصلا نسیه در کار نیست.
و صلی الله علی محمد و آله.